11 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 16 و 30 دقیقه 4 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته، شنبه 8 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 30 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند. پیش از هر چیز اجازه بدید بار دیگر یادآوری کنم، اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما رو دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود اودیو پی یا شناسنامه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدهید. همین که این کار را انجام دادید، نام رادیو فردا در صفحه گیرنده شما ظاهر خواهد شد. همچنین می توانید با گیرنده خود فرکانس ما را جستجو کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو بیابید. بازم تکرار می کنم، فقط اودیو پید ما تغییر کرده، از 4632 به 1532. 1532 رو وارد کنید تا بتونید که صدای ما را از طریق ماهواره هاتبرد بشنوید. به دوستان و آشنایان نیز از این تغییر جزئی با خبرشون کنید و در مورد امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز که برای ساعاتی در روزهای گذشته مشکلات فنی داشتند و فرستنده ها قطع بودن، اما این دو طول موج پخش صدای ما را از سر گرفتن، البته با کیفیت بهتری. ما در انتظار پیام های شما هستیم تا بدونیم که کیفیت صدای ما روی این دو طول موج در نقاط مختلف ایران چگونه است. با سپاس از شما دوستان، و در اینجا خلاصه خبرها رو میشنویم. امروز هم مانند دیروز از همکار تازه نفسم بابک غفوری آذر. بابک میبینم که باز لبخند و سرحال. شامگاه خوش، چه خبر بابک؟
شامگاه شما و شنوندگان هم خوش. از جدیدترین خبرها میتونیم به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اشاره کنیم که گفته که عامل انفجار خط لوله گاز ایران ترکیه پژاک بودند و همچنین اهدای یک جایزه جهانی روزنامه‌نگاری به یکی از روزنامه‌نگاران زندانی ایران.
میشنویم
نماینده ماکو و چالداران در مجلس گفت انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه از سوی گروه پژاک انجام شده است. سلیمان جعفرزاده به ایسنا گفت ضعف مدیریتی استاندار و شورای تامین استان آذربایجان غربی باعث سوء استفاده گروه پژاک و رخ دادن چنین انفجاری شد. گروه پژاک هنوز در این باره اعلام موضع نکرده است. خط لوله گاز ایران به ترکیه در نخستین ساعات بامداد روز شنبه در حوالی ماکو منفجر و صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد. جایزه جهانی هلمن همت سال 2011 به بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، تعلق گرفت. جوایز معتبر هلمن همت به آن دسته نویسندگانی تعلق می‌گیرد که به خاطر فعالیت‌هایشان به خاطر آزادی بیان مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتند. از میان برندگان فارسی زبان این جایزه می‌توان به عباس معروفی، هوشنگ گلشیری، علی اشرف درویشیان، سیمین بهبهانی، علی افشاری، آسیه امینی و پروین اردلان اشاره کرد. سایت کلمه گزارش داد امسال به جز بهمن احمدی عمویی، جایزه هلمن همت به چند فعال دیگر ایرانی نیز تعلق گرفته است که به زودی اسامی آنها از سوی این مؤسسه اعلام خواهد شد. مؤسسه خدمات اینترنتی آکامای در تازه ترین گزارش خود ایران را در ردیف 10 کشور پایین جدول از نظر سرعت اینترنت قرار داد. گزارش مؤسسه آکامای بر اساس اطلاعاتی که از صدها سرور این مؤسسه تهیه شده به دست آمده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو می شنیدیم از همکارم بابک غفوری‌آذر و در مجله شامگاهی رادیو فردا. از استعفای دست جمعی فرماندهان ارتش ترکیه گزارشی داریم و انتصاب ژنرال نجدت اوزل فرمانده ژاندارمری به عنوان سرپرست ستاد کل ارتش ترکیه. جزئیات را از همکارم مینا بهارمس میشنویم. برنامه غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران با تأخیر روبرو شده است. همکارم میرعلی حسینی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. روز یک شنبه در دومین سالگرد بازداشت جاش فتال و شین باور، این دو جوان آمریکایی در دادگاهی در جمهوری اسلامی حاضر خواهند شد. گزارش و گفتگویی از همکارم فرینه عاصمی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. به دنبال کنارگیری دست جمعی فرماندهان ارتش ترکیه، عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور، ژنرال نجدت اوزل فرمانده ژاندارمری را به فرماندهی نیروی زمینی و سرپرست ستاد کل ارتش این کشور منصوب کرد. همکارم مینا بهارمست درباره آخرین تحولات پس از استعفای دست جمعی فرماندهان ارتش ترکیه گزارش می‌دهد.
انتصاب ژنرال نجدت اوزل به فرماندهی نیروی زمینی و سرپرستی ستاد کل ارتش ترکیه جمعه شب ساعتی پس از استعفای همزمان ژنرال کوشنر رئیس ستاد کل فرماندهی ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه انجام شد. خبرگزاری‌ها می‌گویند عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که فرمانده کل قوا نیز هست، جمعه شب با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و ژنرال اوزل ملاقات کرد و پیش بینی می‌شود که ژنرال اوزل روز یکشنبه به عنوان رئیس ستاد کل ارتش معرفی شود. ژنرال کوشنر رئیس ستاد کل ارتش پس از چند دیدار با نخست وزیر در روزهای اخیر و در آستانه جلسه‌ای با فرماندهان ارشد ارتش استعفا داد. قرار بود این جلسه چند روز دیگر تشکیل شود تا درباره ارتقاء شغلی ده ها تن از افسران ارشد تصمیم بگیرد. رسانه‌های ترکیه علت استعفای جمعی فرماندهان ارتش را تنش بر سر اعدامی بازداشت این افسران به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت اردوغان و راه اندازی وبسایت‌های تبلیغات علیه دولت می‌دانند. 42 ژنرال و ده ها افسر ارشد در زندان به سر می‌برند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی این کشور صبح جمعه حکم بازداشت 6 ژنرال دیگر را به همین اتهام‌ها صادر کرده بود که از جمله فرمانده لشکر منطقه اژه، رئیس سازمان اطلاعات ارتش و مشاور قضایی ارتش بودند. این اقدام دادستانی کاسه صبر رئیس ستاد کل ارتش را لبریز کرد. خبرگزاری آناتولی میگوید ژنرال کوشنر در پیام خداحافظیش خطاب به ارتش گفته است که یکی از اهداف صدور احکام بازداشت‌ها و همچنان مفتوح نگه داشتن پرونده‌ها، ترسیم ارتش به عنوان نهادی تبهکار و مجرم در افکار عمومی و تداوم این گونه تبلیغات است. او همچنین رسانه‌ها را متهم کرده که با نشر اکاذیب می‌کوشند مردم را به موضع‌گیری علیه نیروهای مسلح بکشانند و افزوده از آنجایی که به درخواست‌های ارتش برای خاتمه این وضع توجهی نشده، او قادر نیست از حقوق پرسنلش دفاع کند و چاره‌ای به جز استعفا ندارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در در خبرها آمده است دو دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند برنامه غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران با تأخیر روبرو شده است. این دیپلمات ها اضافه کردند که نصب بخشی از سانتریفیوژ ها که قرار بود تا پایان ماه ژوئیه انجام شود از جدول زمانی خود عقب افتاده است. اجازه بدید به گزارش همکارم میرعلی حسینی گوش کنیم.
به گزارش اسوسییتد پرس دو دیپلمات بدون افشای نامشان از تأخیر در برنامه هسته‌ای اورانیوم ایران خبر دادند. به گفته یکی از این دو دیپلمات این تأخیر میتواند نشانگر بروز مشکلات فنی موقت در افزایش تولید مواد با درجه خلوص بالاتر باشد. به گفته این دیپلمات ها مقام های ایرانی اخیراً به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند نیمی از حدود 3000 سانتریفیوژی که قرار است در سایت زیرزمینی فوردو نصب شود برای غنیسازی اورانیوم تا حدود 20% استفاده خواهد شد و بقیه سانتریفیوژها قرار است موادی با غنیسازی 3.5% تولید کنند. غنیسازی اورانیوم 20% در ایران برای جامعه جهانی نگران کننده است، چرا که چنین موادی می تواند در کلاهک هسته‌ای نیز استفاده شود. بنا به این گزارش این دو دیپلمات گفتند از 23 ژوئیه که آخرین بازرسی کارشناسان آژانس از فوردو انجام شده هیچ سانتریفیوژ جدیدی در این سایت نصب نشده و این نشان می‌دهد که تهران از طرح خود برای نصب دستگاه‌ها دست کم تا پایان ماه ژوئیه عقب افتاده است، هرچند که کار روی این سانتریفیوژ ها همچنان ادامه دارد و بیشتر سیمکشی ها و لوله گذاری ها و دیگر اقدامات اولیه نصب آنها انجام شده است. یکی از دیپلمات ها همچنین افزود که دانشمندان ایرانی قصد دارند تنها سانتریفیوژ هایی از نوع رایج را نصب کنند و استفاده از سانتریفیوژ های نسل جدیدتری را که در دست ساخت داشتند متوقف کردند. دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته گفتند جمهوری اسلامی با آزمایش نمونه‌هایی از نسل پیشرفته‌تری از سانتریفیوژها در شکل‌بندی برنامه پیشرفت هسته‌ای خود یک گام دیگر فراتر رفته و به روندی کارآمدتر در غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است. جمهوری اسلامی در 5 سال اخیر با 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله 4 قطعنامه تحریمی روبرو شده است که خواست مشترک آنها تعلیق غنیسازی و اعمال شفافیت در روند برنامه هسته‌ای تهران و همکاری مؤثر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. روز یک شنبه دومین سالگرد بازداشت جاش فتال و شین باور دو جوان آمریکایی است که در ایران پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. همزمان با این روز فردا روز یک شنبه جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آنها هم تشکیل خواهد شد. جاش فتال و شین باور همراه با سارا شورد 2 سال پیش در نزدیکی مرز ایران را بازداشت و به جاسوسی و ورود غیر قانونی به ایران متهم شدند. سارا شورد چندی پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. همکارم فرین عاصمی با مسعود شفیعی حقوقدان و وکیل مدافع این 3 جوان آمریکایی گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت حقوقی موکلانش پرسیده است. به پاسخ مسعود شفیعی گوش میکنیم.
من چند جلسه گذشته به هر حال یه لایحه دفاعی مفصلی تقدیم دادگاه کردم و لایحه جدیدی هم دارم که فردا تقدیم خواهم کرد. خانم ساره شد نخواهند بود در جلسه چون به هر حال گواهی دادم که من به دادگاه ارائه خواهم کرد که به دلیل بیماری که دارم مقدور نیست که حضور داشته باشم. آقای شین و جاش هم امیدوار هستم که از زندان به دادگاه اعزام بشن و جلسه به تأخیر نیفته و خیلی امیدوار هستم که تمام بشه این جلسه انشاءالله.
اگر که خانم شورت در جلسه دادگاه شرکت نکنه روز یکشنبه مشکلی در روند رسیدگی به پرونده به وجود نمیاد، چون پیشتر هم اعلام شده بود به دلیل اینکه سارا شورت برای شرکت در جلسه دادگاه به ایران نیامده بود این جلسه به تعویق افتاده.
قبلا این ادعا مطرح بود، ولی به هر تقدیر با توجه به بیماری ایشون و با توجه به در حال ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیفی در حضور ایشون نیست. اولا ایشون خوب قرار وثیقه ای دارن و خب تکلیفشون مشخص از اون حیث. ببینید اینکه بر اساس ماده 209 اگر متهمین متعدد باشند و در عمل دسترسی به یکی از اونها نباشه، قاضی و دادگاه تکلیف داره که پرونده رو تفکیک بکنه و در خصوص بقیه اتخاذ تصمیم بکنه. من تصور میکنم به جای رسیدیم که بحث شین و جاش به نتیجه نهایی برسه و انشالله منجر به صدور رأی بشه دادگاه.
آقای شفیع، شما با موکلانتون پیش از جلسه دادگاه دیدار داشتید؟
من با جاش فاکل و شین بایر هنوز نتونستم ملاقات خصوصی در جهت تدارک دفاع داشته باشم. البته تو جلسه دادگاه قبل خود دیدمشون، ولی حسن کار در این بوده با توجه به آزاد بودن خانم سارا شد به غیر وثیقه، خب ایشون در اختیار من بودن و لااقل هفته یک بار یه کنفرانس تلفنی داشتیم با ایشون و خانواده شین و جاش و به تقدیر از این حیث مهیا هستم. بهتر بود که شین و جاش رو هم میدیدم و در جهت تدارک دفاع کاملتر میشدیم و تصور میکنم یکی دو ساعت قبل از دادگاه شاید این توفیق رو داشته باشم که این دو رو هم ببینم و صحبتی باهاشون داشته باشم.
با توجه به اینکه گفتید احتمال میدید پرونده نهایی شده باشه، آقای شفیعی فکر میکنید که نتیجه دادگاه روز یکشنبه چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه پرونده رو مطالعه کردم و صحبتایی که با خانم سارا شورت داشتم، بارها عرض کردم که بحث جاسوسی موضوعیت نداره و بحث ورود غیر مجاز هم، یعنی میدونید که این دوتا اتهام مطرح هست، یکی جاسوسی یکی ورود غیر مجاز، و بحث ورود غیر مجاز هم با توجه به توضیحاتی که دادم اصولا خیلی سری متوجه موکلین هم نیست. به هر تقدیر من اعتقاد به براعتشون داشتم، ولی حالا الان حدود 2 سال هست که اینها در بازداشت هستن. یعنی دقیقا فردا 2 سال میشه که در بازداشتن آقای شین و جاش، و امیدوار هستم که دادگاه لااقل تصمیمی که میگیره تصمیمی باشه که منجر به آزادی این دو بشه.
صدای آقای مسعود شفیعی، حقوقدان و وکیل مدافع 3 آمریکایی را در گفتگو با همکارم فرین عاصمی میشنیدید. شماری از بازماندگان و خانواده های زندانیان سیاسی که در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند، در نامه‌ای به احمد شهین، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار رسیدگی به پرونده این کشتارها و شناسایی عاملان و آمران آن شدند. یکی از امضا کنندگان این نامه خانم رضوان مقدم است که همسرش علی اصغر منوچه آبادی از زندانیان سیاسی در کشتارهای سال 67 در زندان اعدام شد. همکارم شیرین فامیدی از خانم رضوان مقدم درباره علت نوشتن این نامه سوال کرده است.
فشار به خانواده های بازماندگان و جانباختگان دهه 60 یک امر مستمر بوده و آخرین موردش که شاهدش بودیم خانم منصوری بهکیش بود که ایشون رو بازداشت کردن بدون دلیل و بعد هم با قرار وثیقه آزاد شدند و دستگیری مادران پارک لاله بوده. علاوه بر مسئله دهه 60، تمام کسانی که به نوعی فرزندانشون از بین رفتن یا گم شدن، مثل مورد آقای سعید زینالی که مادرش خانم بقایی و خواهر ایشون دستگیر شدن، و آقای سعید زینالی الان نزدیک 12 سال، یعنی از 23 تیر 78 تا الان که دستگیر شده هیچ خبری از ایشون نیست، به جز یکی دو تا تلفن، بعد دیگه هیچ خبری از ایشون نیست. مادر ایشون رو به دلیل پیگیری مسئله فرزندش که میخواد ببینیم بچه‌ای که دستگیر شده کجا هست، دستگیر میکنن و با قرار وثیقه آزاد هستن. مرتب این فشارها ادامه داشته تا الان.
خانم مقدم، خانواده‌ها و بازماندگان کشتارهای دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی چه مستنداتی برای ارائه به گزارشگر ویژه سازمان ملل دارند؟
ببینید، مستندات که بله بسیار هست. یکیش مسئله خبران هست، مسئله بازماندگان، شاهدین و اون کسانی که شکنجه شدن، کسانی که شاهد اعدام‌ها بودن. البته این رو هم من خدمتتون عرض بکنم که رژیم اون مدارک و اسنادی رو که در اختیار خودش بوده یا از بین برده یا مخفی میکنه، مثل مثلا مورد کهریزک. خب این بازداشتگاه کهریزک رو بستن و الان ازش استفاده نمیشه. یا مثل زیر و رو کردن خاک خاوران، بسیاری از اونایی که شاهد اعدام‌های دست جمعی دهه 60 بودن تونستن به خارج از کشور بیان، عده‌ایشون هم در داخل از کشور هستن. چنانچه بعد از مصاحبه امنیت اینا تضمین بشه، میتونن اطلاعات خودشون رو در اختیار احمد شهید بذارن. به علاوه کسانی که در رژیم کار میکردن و الان از رژیم بریدن و به طرف مردم اومدن، اونایی که دست داشتن مسلمن خودشون نمیان بگن، ولی عده‌ای بودن مثل زندانبان که این افراد رو، قربانیان رو میبردن برای اعدام. اینها شاهد بودن، این به هر حال اینا باید بیان حرف بزنن. قتلای زنجیره‌ای هست، اینها بایستی بررسی بشه و دستگیری‌ها و شکنجه‌های اخیر و همطور گمشده‌هایی که بعد از انتخابات. موارد بسیار زیاد است.
در صورتی که آقای احمد شهید امکان سفر به ایران رو داشته باشه، چه امکاناتی برای دسترسی او به این مستندات و پرونده‌ها باید فراهم بشه؟
خب باید اجازه بدن به آقای احمد شهید که بتونه از بازداشتگاهی که بعضیش مثل خب مثلا زندان توحید الان شده موزه، الان آقای احمد شهید بره اونجا خب یه موزه می‌بینه، در حالی که اونجا چه جنایتایی که اتفاق نیفته، چه کسانی که زیر شکنجه کشته نشدن. بعضی از مدارک و اسناد در اختیار رژیمه. پرونده های کسانی که مثل نمونهش همسر من که با 2 سال حکم اعدامش کردن در اختیار من نیست. خانواده ها میتونن اون چیزی که برشون گذشته در اختیار احمد شهید بذارن، مشاهداتشون رو بازگو کنن، اما پرونده ها در اختیار خانواده ها نیست.
و در صورت فراهم شدن تمام این مستندات و این پرونده ها، چه خواستی از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دارید؟
آمران و عاملان این جنایت شناسایی و محاکمه بشن، چنانچه عزیزان ما وصیت‌نامه‌ای داشتند در اختیار ما گذاشته بشه، محل دفن شهیدان ما رو به ما اطلاع بدن و اجازه بدن که ما بتونیم به اصطلاح مکانی برای یادبود این عزیزان اونجور که در خورشون هست بنا کنیم. و باید به ما بگن که چرا این افراد اعدام شدن، چرا این شکنجه ها در مورد افراد اعمال شده. باید پاسخگو باشن نه فقط به ما بلکه به جامعه جهانی. و خواست ما این هست که به دادخواهی خانواده های جانباختگان پاسخ داده بشه.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی با خانم رضوان مقدم رو میشنیدید که همسرشون در دهه 60 در زندان اعدام شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کماکان فشارهای جهانی بر سیاستمداران آمریکایی برای حل هر چه سریع‌تر بحران بدهی‌های این کشور بی‌نتیجه مانده است. فقط 4 روز وقت باقی است تا جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به توافق برسند تا این بحران حل شود. اجازه بدید به گزارش همکارم کیوان حسینی گوش کنیم در همین زمینه.
با آغاز روز شنبه، یک آخر هفته نفسگیر برای سیاست و اقتصاد آمریکا نیز آغاز شد. تصویب طرح جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه گره را کورتر کرده است و این همه اقتصاد جهانی را در آستانه رکودی تازه قرار داده. سقوط دلار ادامه دارد و تا آخرین ساعات روز جمعه ارزش بورس در بازارهای آمریکا برای 5 روز متوالی کاهش یافت. این میان باراک اوباما تلاش کرد تا در سخنرانی رادیویی خود در بامداد شنبه اندکی امید را به این بحران تزریق کند و گفت که به رغم اختلاف‌ها توافق‌های چشمگیری نیز میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود دارد، ولی تأکید کرد که تنها راه حل موجود طرحی است که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آن را تایید کنند. اما دولت آمریکا برای حل کسری بودجه خود مجبور است که بعد از 2 اوت یعنی 3 روز دیگر پول قرض کند و بر اساس قانون سقف بدهی‌های دولت حدود 14,000 میلیارد دلار است و تا اینجا دولت به اندازه این سقف پول قرض کرده. اگر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تا روز سه‌شنبه بر سر افزایش این سقف به توافق نرسند، دولت آمریکا دیگر نمی‌تواند پرداخت‌های خود را ادامه دهد. آنگونه که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌گوید، این بحران ریشه در اختلاف نظری عمیق درباره چگونگی کاهش هزینه‌های دولت در میان دو حزب اصلی آمریکا دارد.
جمهوری‌خواها معمولاً مایل هستند که هزینه‌ها کم بشه و مالیات‌ها به همون نسبت کم بشه، در حالی که دموکرات ها به نوعی خواستار اون هستند که تعهدات دولت فدرال در زمینه های به خصوص مسئله کمک های اجتماعی وجود داشته باشه، ولی و از نظر سیاسی هم مسئله مطرح هست، چون که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و جمهوری خواها به یک نوعی میخوان جلوی انتخاب مجدد اوباما رو بگیرن، براش دردسر ایجاد بکنن.
ولی عملا این دردسر درست کردن برای باراک اوباما این بار برای دنیایی دردسر درست کرده. بحرانی که درگیری دو حزب سیاسی آمریکا بر سر حل مشکل کسری بودجه پدید آورده، عملا موجب شده که از نظر برخی اقتصاددانان چون احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد، خطر رکود بر سر اقتصاد جهانی سایه بیافکند.
بله البته این خطر وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه بنا به درکی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه میکنن و داده‌های اقتصادی آماری هم اونها رو تایید میکنه، رونق اقتصادی هر چند آغاز شده و در نقاطی از دنیا هم اونها رو میشه دید، مثل چین، هند، ترکیه و حتی سوئد، ولی هنوز نشانه‌هایی وجود نداره که تایید بکنه که این رونق یک رونق پایداره. بنابراین هر عامل روانی، اطلاعاتی، مالی یا اقتصادی میتونه برش اثر بذاره، متوقفش بکنه و حتی برگردونه به عقب اوضاع رو.
این میان واکنش برخی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی درباره بحران مالی آمریکا نیز نسبت به باقی رسانه‌ها متفاوت است. برخی وبسایت‌هایی که به اصولگرایان تندرو نزدیک هستند در این روزها از فروپاشی احتمالی اقتصاد آمریکا سخن گفتند، چرا که اگر تا دوم اوت تکلیف این اختلاف نظر روشن نشود، دولت آمریکا قدرت پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز نخواهد داشت. به راستی اگر دوم اوت از راه برسد و این مشکل حل نشود، اقتصاد آمریکا فرو می‌پاشد؟ پاسخ را از احمد علوی بشنویم.
به هیچ وجه چنین نیست، چون بخش عمده اقتصاد امریکا بخش خصوصی و خب بخش خصوصی الان مشکلی نداره، بلکه شرکت هایی در امریکا هستن که الان در حال رونق هستن. بنابراین اینکه بحران اقتصادی باشد و اینکه فروپاشی بشه دو تا مسئله جداست. در امریکا بحران های اقتصادی زیادی بوده، ولی خب حتی عمیق‌تر از این مسئله‌ای که ما الان در موردش صحبت می‌کنیم، مثلا بحران 2009 یا 2008 که ما می‌دونیم که خب بحران عمیقی بود، با این همه باعث تلاشی دولت امریکا نشد. فرایند آموزش از بحران یکی از دستاوردهای بزرگ این تحولات اقتصادی که ما داشتیم.
باراک اوباما نیز امیدوار است که این بحران هر چه زودتر حل شود. او در آخرین اظهار نظر خود گفت که دوران تصمیم گیری حزبی در آمریکا به پایان رسیده. اکنون دموکرات‌های آمریکایی امیدوارند که در پی اختلاف نظر در اردوگاه محافظه‌کاران و همچنین به دلیل اکثریت خود در مجلس سنا بتوانند راهی بیابند که هم از اعتقادات اصولی حزب خود کوتاه نیایند و هم جمهوری‌خواهان ناراضی از وضع موجود را با خود همراه کنند.
و در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارم فریبرز غریب قرار میدم با تازه های جهان ورزش.
مراسم قرعه کشی مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا امشب در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار میشود. در این قرعه کشی تیم ایران به همراه 19 تیم دیگر آسیا به 5 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند و در پایان از هر گروه 2 تیم جمعاً 10 تیم به مرحله آخر انتخابی صعود می کنند. در مرحله آخر 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی رقابت خواهند کرد که 2 تیم اول هر گروه مستقیماً راهی جام جهانی 2014 برزیل خواهند شد و تیم پنجم آسیا باید در بازی پلی آف شرکت کند. قاره آسیا 4.5 سهمیه در جام جهانی دارد. سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران گفت آمریکا از صدور ویزا برای هیئت ایرانی که قصد شرکت در نشست جهانی جوانان سازمان ملل در نیویورک را داشت خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد عباسی در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت این هیئت قصد داشت در این نشست پیام جوانان ایرانی به عنوان الگوهای افتخار آفرین نسل حاضر را به جهانیان اعلام کند، اما آمریکا با عدم صدور ویزا مانع از ورود هیئت ایرانی به این کشور شد. پایان نقل قول. اما در یک رویداد دیگر رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران از صادر شدن روادید سفر تیم ملی این کشور به آمریکا خبر داد، اما تأکید کرد تیم ایران در صورتی راهی آمریکا می شود که مشکلات مالی حل و 8 ماه حقوق معوقه کمانداران ایرانی پرداخت شود. در اولین روز مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان زیر 20 سال در کولومبیا، بامداد امروز آرژانتین برد، اما انگلیس و برزیل در مقابل حریفان متوقف شدند. در گروه F آرژانتین با یک گل از سد مکزیک گذشت و بازی انگلیس و کره شمالی به تساوی بدون گل انجامید و در گروه E هم برزیل مدعی در مقابل مصر 1-1 متوقف شد. تیم فوتبال جوانان ایران با حذف از مسابقات انتخابی آسیا نتوانست جواز صعود به این بازی‌ها را کسب کند. دیشب در دور اول مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی آلمان یک شگفتی رقم خورد که تیان وولفسبورگ توسط تیم دست سومی لایپزیگ حذف شد با حساب 2-3. دور اول جام حذفی آلمان امشب پیگیری می شود که در دو بازی مهم بورسیا دورتموند با ساندهاوزن و بایر لورکوزن با دینامو درستن در برابر هم سفارایی می کنند. و به گزارش رسانه های آلمانی یورگن کلینزمن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان که در مسابقات جام جهانی 2006 رهبری این تیم را بر عهده داشت در روز تولدش امروز هدایت تیم ملی فوتبال آمریکا را بر عهده گرفت. کلینزمن روز 19 مرداد در دیدار تدارکاتی آمریکا مکزیک برای اولین بار به روی نیمکت تیم آمریکا خواهد نشست. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنین از ساعت 19:07 بعد از ظهر و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بابک غفوری‌آذر آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه پیش از برنامه دیدگاه‌ها که بعداً اعلام خواهم کرد.
با سلام دوباره. مؤسسه خدمات اینترنتی آکامای در تازه ترین گزارش خود ایران را در ردیف 10 کشور پایین جدول از نظر سرعت اینترنت قرار داد. گزارش مؤسسه آکامای بر اساس اطلاعاتی که از 100 هزار سرور این مؤسسه در 72 کشور جهان به دست آمده برای 3 ماهه اول سال 2011 تهیه شده است. 10 کشوری که کم سرعت ترین اتصالهای اینترنتی دنیا را دارند به ترتیب کمی سرعت عبارتند از لبنان دارای کم سرعت ترین اینترنت جهان و سپس ازبکستان، لیبی، بولیوی، نیجریه، ایران، اندونزی، نپال، هند و سوریه. سریع ترین اینترنت های جهان متعلقند به کره جنوبی، هلند، هنگ کنگ، ژاپن، بلژیک، رومانی و جمهوری چک. آمریکا در ردیف 12 جهان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، چهره‌نگاری از متهمان قتل یعقوب محبوب وند قهرمان پیشکسوت وزنه‌برداری آغاز شد. وی 42 ساله و عضو تیم وزنه‌برداری سایپا بود. بر اساس این گزارش عصر دوشنبه هفته گذشته 3 مرد مجهز به سلاح سرد سوار بر 2 موتور در مقابل منزل یعقوب محبوب وند در شهریار با وی درگیر شدند و او را با ضربات چاقو کشتند. این خبر در روزهای گذشته روی خروجی خبرگزاری‌های ایران دیده نشده بود. برخی شواهد و بررسی‌ها حاکی است که مقتول به اشتباه کشته شده است. اخیراً روح الله داداشی قهرمان زورآزمایی جهان نیز در درگیری خیابانی در کرج با ضربات چاقو کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت شهرداری تهران سرانجام هفته گذشته موفق شد بدهی 780 میلیارد تومانی متروی تهران به بانک های کشور را قسط بندی کند. وی گفت به دلیل این بدهی که از 15 سال پیش روی هم جمع شده بود، متروی تهران در ترخیص واگن ها دچار مشکل می شد و امکان گشایش اعتبارنامه های جدید وجود نداشت. به گفته رئیس سازمان شهرداری های کشور، این بدهی با بخشش جریمه 76 میلیارد تومانی آن به صورت 5 ساله تقسیط شد و 22 میلیارد تومان قسط نخست آن در سال جاری توسط شهرداری تهران پرداخت می شود. به گفته منابع حقوق بشری سوریه، دیشب در تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در نزدیکی دمشق 5 نفر کشته شدند.
متشکرم. بابک غفوری‌آذر بود با خلاصه چند خبر. دوستان، پیش از این که میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم، یک بار دیگر یادآوری میکنم اگر صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنوید، اودیو پید رو باید تغییر بدید تا بتونید ادامه برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. اودیو پید رو از 4632 4632 به 1532 تغییر بدید، رادیو فردا رو پیدا میکنید و یا دو مرتبه از طریق رسیورتون دنبال رادیو فردا بگردید، میتونید حتما رادیو فردا رو پیدا کنید و به صدای ما گوش کنید. و اما هفته گذشته نهاد حکومتی جدیدی در ایران تأسیس شد. نام این نهاد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه‌قوه است. علل کارکرد و پیامدهای تأسیس این هیئت موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون را اجرا کرده. من ژان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بالا گرفتن تنش‌ها میان دولت و مجلس در ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته هیئتی عالی را به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مأمور بررسی و حل اختلاف میان قوا کرد. هیئتی که مأموریتی 5 ساله برای رفع اختلاف میان قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران دارد و در آن علاوه بر محمود هاشمی شاهرودی، چهره‌هایی چون محمد حسن ابو ترابی، نایب رئیس پیشین مجلس هشتم، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مرتضی نبوی از چهره‌های سنتی جناح اصولگرا و صمد موسوی خوشدل، چهره‌ای کمتر شناخته شده، حضور دارند. در نخستین واکنش‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، هر دو از تشکیل این هیئت استقبال کردند. با این همه باید دید که این هیئت جدید که عهده‌دار برخی از وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم روابط میان سه‌قوه است، تا چه حد می‌تواند گره‌هایی را که در ماه‌های اخیر احکام حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نتوانسته کمک چندانی به گشایش آن بکند باز کند. تا پیش از تشکیل این هیئت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی مشکلاتی از این دست را که به عنوان معضل رهبر به آن ارجاع می‌کرد، چاره اندیشی می‌کرد. با تشکیل چنین هیئتی، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام کمرنگ می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره متنفذی که از زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد 88 با رئیس جمهور دولت استکاک داشته، گامی به عقب خواهد کشید. آیا ستاره اقبال محمود هاشمی شاهرودی با تأسیس این هیئت جدید در حد مرد شماره 2 نظام بالا رفته است؟ تأسیس هیئت حل اختلاف جدید بر موقعیت برنده اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد چه تأثیری خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در ایران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری خواه در هامبورگ. و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در آمریکا. آقای محمد صادق جوادی حصار، چه نیازی موجب تأسیس این نهاد جدید، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه شده، اونطوری که توی محافل سیاسی ایران الان داره بحث میشه؟
به گمان من مهمترین نیاز در این شرایط در امان نگه داشتن جایگاه رهبری و ضرورت پا بیرون کشیدن رهبر از جرگه دعواهای سیاسی بود که بین جناحین داخل حکومتی برده، یعنی جناح احمدی نژاد و حامیان آقای خامنه‌ای یا در حقیقت مخالفان آقای احمدی نژاد. بعد از مناظرات که اخیراً بین دولت، آقای احمدی نژاد و مجلس از یک سو و بخشی از بدنه دولت، یعنی حامیان آقای احمدی نژاد و شخصشون و رهبری از سوی دیگه، کار رو به جای رسونده بود که جایگاهی که از نگاه معتقدان ولایت فقیه باید در یک ساحتی باشه که دور از این منازعات فرو دست باشه، این مخفیش شده بود و بیش از هر کسی شخص رهبری که حافظ جایگاه ولایت فقیه هستند خودشون مکلف میدونستند که این مقبوله رو جدا بکنن از حوزه رهبری. بنابراین مهمترین هدف در این مرحله دور کردن جایگاه رهبری از این منازعات پایین دستی بود.
آقای حسن شریعت مداری، حالا با توجه به این توضیحاتی که آقای جوادی اظهار دادن که این رهبر جمهوری اسلامی را از زیر ضرب لطمه خوردن به بچه سیاسیش به در میبره، ولی هیئت جدید چه کارکردی داره؟ به عبارت دیگه مثلا کارکردش با مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تفاوتی داره؟ چون اون مجمع هم میتونست که این روابط بین سه قوا رو تنظیم کنه و اصلا هدف تعریف شدهش همین بود.
از اون که برمیاد خب میتوان در دو سطح این قضیه رو دید، یکی احتیاجات فوری که ولی فقیه داشته، یکی تعارضات ساختاری این نظام است که باعث به وجود آمدن این سطح از اختلافات میشه. در احتیاجات فوری بیگمان همان است که آقای جوادی حسار گفتند و البته خب این از اختیارات رهبری است که بسته به نزدیکی و دوریش که با مثلا آقای رفسنجانی حس میکنه هیئت دیگری تعیین کنه، یا این اختیارات توازن بین سه قوا یا رفع اختلاف بین اونها رو که طبق بند 7 اصل 110 از اختیارات اوست به هیئت دیگری واگذار کنه. ولی اصولا داشتن این گونه اختیارات در قانون اساسی است که آقای خامنه‌ای رو هم باعث ایجاد اختلاف کرده و هم طرف اختلاف کرده و هم داور اختلاف کرده. و امروز سطح اختلافات در جمهوری اسلامی به خود آقای خامنه‌ای فراروییده و هیئتی که ایشون منصوب کنه منشأ اختلافات و که خود ایشانند نمیتونه رفع کنه، به خاطر اینکه حتی اگر دقت کنید بیشتر استدلالات مجلسیانی که به آقای احمدی نژاد توهین کردن در سخنرانی ها و اینا این است که ایشون تبعیت از ولی فقیه نمی کنه. حالا ممکنه که این استدلالات خیلی سوری باشه یا واقعی باشه، ولی به هر صورت معنی این نوع استدلال این هست که ولی فقیه دیگر جایگاه سابق خودش رو از دست داده، نه تنها نمیتواند داور برای حل اختلافات باشه، خود طرف دعواست و خود طرف دعوایی است که اون را با تقلب در انتخابات ایجاد کرده. با از بین رفتن اعتماد به نظام انتخاباتی سطح بحران به تفسیر در قانون اساسی و تعیین جایگاه هر یک از نیروها بر حسب قانون اساسی شده که هیچ تفسیری نمیتواند بر تفسیر دیگه فائق باشه، چون نیروهایی که پشت این تفسیر هستن هیچ کدام تفوق کامل به دیگری ندارن. و بنابراین هیئت رفع اختلاف چنین اختلاف ساختاری بزرگی را که به ماهیت قانون اساسی سرایت کرده و یک حالت تعلیق بین نیروهای سیاسی و جایگاه اونها به وجود آورده به هیچ وجه نمیتونه رفع بکنه.
آقای قاضیان، شما با آقای شریعت مداری موافقین یا نه؟ با توجه به سوابق امر آیا مشخص است حالا که هیئت جدید تا چه حد در پیش برده هدف تعریف شدهش، یعنی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوا موفق خواهد بود؟
میتونیم اصولا هر نهاد حل اختلافی وقتی موفق میشه که بین بازیگران مورد اختلاف قواعد مشترک وجود داشته باشه و به علاوه بازیگران حاضر بشن نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک رو بپذیرن. برای مثال فرض کنید یه بازی فوتبال رو در نظر بگیرید. وقتی بازی فوتبال سر میگیره که اولا قواعد مشترکی بین اعضای دو تیم مورد پذیرش قرار گرفته باشه و هم مطابق اون قواعد عمل کنند، دومی که نتیجه حاصل از پایان بازی رو در دقیقه 90 بپذیرن و بپذیرن که اگه مطابق قواعد اون نتیجه به دست آمده باشه همه تابعش هستن. اگر بین بازیگران یه بازی فوتبال چنین دو بچه مشخصه مشترک نباشه بازی هم سر نمیگیره. در سیاست هم به مثابه یک بازی همین اتفاق میفته. اگر بین بازیگران سیاسی قواعد مشترک وجود نداشته باشه، یعنی قواعد مشترک مورد پذیرش عملی نباشه، و دومی که نتایج و حاصل نهایی بازی رو نپذیرن، اختلاف همیشه وجود خواهد داشت. چشم‌انداز سیاسی ایران بین نیروهای مورد اختلاف در حوزه‌های متفاوت نشون نمیده که اونا اولا به این قواعد پایبند هستن و دومی که حاضر بشن نتایج حاصل از بازی رو بپذیرن. نمونه های اخیر به کرات نشون داده شده که به عنوان مثال آقای احمد نژاد در هر جایی که نتایج حاصل از این میانجیگری ها و نهادهای حل اختلاف به ضررشون بوده تابع نشدن و نپذیرفتن و بنهای مختلف از دیر بارشون خالی کردن. گروه مقابل هم از ظرفیت قانونیش استفاده کرده برای اینکه آقای احمد نژاد رو در منگنه قرار بده و از اختلافات جزئی دیگر بین جناح‌های دیگر هم بگذاریم. خود این نمونه نشون میده که فقدان اون قواعد مشترک، یعنی پایبندی به اون قواعد مشترک و عدم پایبندی به نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک، مانع موفقیت این گونه نهادهای حل اختلاف در آینده هم خواهد. اما شاید دلایل دیگری باعث شده با وجود این چنین نهادی تأسیس بشه که دوستان اشاره کردن و اگه فرصتی بود من اشاره خواهم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی استار، اشاره شد به آقای هاشمی رفسنجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام. تأثیر تأسیس این نهاد جدید که محمود هاشمی شاهرودی در رأس اونه بر موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی چیه که سالها از او به عنوان مرد شماره دو نظام یاد می شد؟
اون که این روزها محل بحث هست اتفاقا مشابهتیست که در مأموریت به این دو نهاد واگذار میشه. طرفداران رهبری و در حقیقت منتقدان آقای هاشمی دفاعشون این است که مجمع تشخیص برای حل اختلافات بین قوه مقننه و نهاد نظارتیش این شورای نگهبان وجود داره و بیشتر از این براشون جایگاهی قانونا پیشبینی نشده. اگر هم ارجاعی صورت می‌گرفته در تعیین سیاست‌های کلی و مورد مشورت رهبری، این از حسن ظن رهبری حکایت می‌کرده و اون مجبورا به مشاوران فراتر از حیطه قانونی به کار می‌گرفتن. ولی امروز که آقای هاشمی قبل نیست و تجربه هم نشان داده است که آقای هاشمی هر جا می‌رفته قدرت رو با خودش به اونجا می‌برده، اگر این امر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شد، تقویت آقای هاشمی تلقی می‌شد و چیزی بود که باعث نگرانی بسیاری از جریان اصولگرا و باعث انتقاد بیشتر به دستگاه رهبری می‌شد. بنابراین برای پرهیز از چنین شبهه‌ای که رهبری در برابر احمدی نژاد و جریان‌های اصولگرا دوباره ارجاع به آقای هاشمی دادن و هاشمی مرد سایه قدرت دوباره به مرجع تصمیم‌گیری کلان کشور داره تبدیل میشه، باعث شده بود که این اتفاق نیفته و آقای شاهرودی رو به عنوان یک فرد بی‌طرف ظاهر و صلاح بین همه جریان‌های سیاسی مطرح بکنن و توپ رو از میدان منازعات تجربه شده تا دیروز که یک سرش آقای هاشمی تونسته باشه، یک سرش آقای احمدی نژاد یا برادران لاریجانی، از این میدان بندازن بیرون‌تر و یک فضای تقریبا بی‌طرفانه تری رو ایجاد بکنن که بشود از این مرحله گذشت. به گمان من کارکرد این شورا حداقل در کوتاه مدت تو 2 سال آینده است که منازعات بین دولت و مجلس رو حل بکنه. در 3 سال آیندهش هم حالا اگه ضرورتی بود و کاری پیش اومد بلا شاید تاریخ مصرفش تا پایان همین دولت باشه.
آیه شریعت مداری، تأسیس این نهاد چه بهره‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بر داره؟ شما گفتید که منازعات به یه حدی رسیده که کار مشکل شده، ولی چه تأثیری داره بر روی وجهه رهبر؟ گفته میشه نوسان به سود محمود احمدی نژاد پس از انتخابات 22 خرداد و بعدش انتقاد از او در چند ماه اخیر به این وجهه لطمه زده.
خب این استفاده روزمره از این هیئت حل اختلاف به قدری واضح است که زیاد احتیاج به تفسیر نداره. ایشون اراده خودش را از طریق آدم تابعی مثل آقای هاشمی اعمال میکنه، هاشمی شاهرودی، و خود در امان میماند از اینکه یک طرف دعوا بشه. در حقیقت یک نوع فرار به جلوست در زمینه ای که اغلب دعواها درباره نقش ایشون و حدود و ثغور نقش ایشان در تعیین سیاست است. باید اینو توجه کرد که در جمهوری اسلامی علاوه بر دو منبع قدرت قدیمی تر یعنی روحانیت و رهبری، اکنون سپاه و جامعه مدنی هم به عنوان قدرت‌های مستقلی سر برآورده و اکنون هر دولتمرد در ایران با منابع گوناگونی از قدرت سر و کار داره که رهبری فقط یکی از اونهاست و بنابراین امکان بازی با این منابع و نزدیکی و دوری به یکی از اینها داره و آقای خامنه ای نقش سابق خودش رو از دست داده با توجه به اینکه نیروهای اصلی جامعه سپاه و جامعه مدنی در حال رشد است و روحانیت و رهبری نیروهایی هستند که هر روز مرجعیت خودشون رو بیشتر از دست میدن. حالا در چنین زمینه‌ای برای اینکه این هیئت حل اختلاف کاری به نفع آقای خامنه‌ای بکنه، حداقل باید تا انتخابات آینده یه رئیس جمهوری بتواند سطح منازعات رو طوری تقلیل بده که از اینکه آقای احمدی نژاد به وسیله مجلس حل بشه یا بی آبرو بشه و در نتیجه به طور غیر مستقیم حمایت رهبری از احمدی نژاد مورد انتقاد قرار بگیره حفظ بشه و در این حال اجازه رشد نیروی مربوط به احمدی نژاد رو در جامعه طوری نده که خود اون باعث تضعیف موقعیت رهبری بشه. این که آیا هیئت حل اختلاف میتواند این وظایف به غایت دشوار را در زمینه فعلی انجام بده با توجه به اینکه اصولا افراد درجه دوی هستند و افراد شاخصی نیستند، بسیار از همین حالا مورد شک همه ناظران.
اما محمود هاشمی شاهرودی یک بار هم رئیس قوه قضاییه بوده آقای قاضیان، انتخاب محمود هاشمی شاهرودی برای ریاست این هیئت جدید حاکی از چه چیزی میتونه باشه درباره موقعیت او در آینده جمهوری اسلامی ایران؟
آقای هاشمی شاهرودی در این حدود یک دهه اخیر همیشه به عنوان یک از کسانی که ممکنه جانشین ولی فقیه باشه در آینده ازش یاد می‌شده و ایشون هم همیشه تمایل داشته چنین نقشی رو به خودش منتسب بکنه. دیگران هم که در این ماجرا دخیل هستن هیچ وقت در مورد این موضوع به طور علنی اظهار نظر نکردن و اون رو رد نکردن. این جلوه دفتر خود آیت الله خامنه ای در این زمینه تا کنون همیشه سکوت کرده، حتی شایعات قوی که برای قائم مقامی ایشون مطرح شد هیچ وقت با واکنش دفتر رهبری روبرو نشد. به علاوه آقای خامنه ای همیشه نقشش در این دوره اخیر این بوده یا طرحی که داشته برای اعضایی که به نزدیکان خودش مربوط می شدن و به حوزه رهبری خودش این بوده که کسانی رو انتخاب بکنه و بر بگزینه که زمینه گسترده شبکه‌ای در جامعه ایران نداشته باشن. به عنوان مثال آقای شاهرودی موقعی که حتی به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد شخصی بود که برخلاف آیت الله گزدی که قبلا مسئول این کار بود هیچ نوع شبکه‌ای در بین روحانیت نداشت و تنها متکی به شخص خود آقای خامنه‌ای. الان هم این موقعیت ویژه آقای شاهرودی، یعنی انتفاع شخصی ایشون به آقای خامنه‌ای و فقدان شبکه گسترده در بین گروه‌های اجتماعی یا نهادمند در جامعه ایران مثل روحانیت، باعث میشه که این اتکای شخصی همیشه کنترل ایشون رو برای امروز و حتی در آینده به دست آقای خامنه‌ای بسپاره و به این ترتیب بکنم یک نوع اشاره است به حوادث بعدی و اتفاقات بعدی و فرصت‌هایی که بعداً برای آقای شاهرودی پیش خواهد آمد. از همون اشاره‌هایی که باز شد خود آقای خامنه‌ای رهبر بشه و به اشارت آقای خمینی در مجلس خبرگان استناد بشه و ایشون بتونه رهبر باشه، شاید در آینده همین اتفاق بخواد برای آقای شاهرودی بیفته و آقای خامنه‌ای خواسته باشه که چنین اشارتی رو به افرادی که بعداً در این زمینه تصمیم گیری میکنن داده باشه. بنابراین شاید این انتصاب رو بشه گفتش تلاشی از جانب آیت الله خامنه‌ای برای تقویت وضعیت آقای شاهرودی در نظام جمهوری اسلامی برای آینده که نامشخص است که چه زمانی فرا می‌رسد.
آقای جوادی حصار، تأسیس این نهاد موجب تقویت رئیس جمهور میشه بیشتر یا تضعیف او با این شواهدی که در دسته؟
گمان من خیلی روشنه که باید تضعیف آقای احمدی نژاد، چرا که اولا این مسئله به طور تاریخی تو ذهن مسئولان کشور بود که قبل از حتی اصلاح قانون اساسی و رفراندومی که گذاشت این سال 68 هماهنگ کننده قوا در بین منازعات سه قوه رئیس جمهور بود. بعد هم با لطافت مطرح می شد که رئیس جمهور هماهنگ کننده قواست در بین مسئولین، ولی این مسئله خیلی جدی گرفته می شد و هر وقت هم مسئله پیش می رد از طریق رهبری مسئله هماهنگ می شد به صورت حاشیه‌ای. الان دعوا و درگیری بین مجلس و دولت
و قوه قضاییه و رهبری، و اون دو جریان یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه در منازعات خودشون دائم تمسک به رهبری می‌کردند و هر جا هم پیش می‌اومد تشریع از جانب رهبری به دولت داده میشد که بالاخره شما دارید تخطی میکنید و مسئله ولایت که تضعیف شده و اینجور بحثا. الان تو هیئتی که شکل گرفته تقریبا همونطور که دوستان اشاره کردن افراد درجه دومی هستن که اون هیئت فقط برای که شکل هیئت داشته باشه اونا رو توش گذاشتن، ولی حرف اول آخر تو هیئت آقای هاشمی شاهدی خواهند زد و اون هیئت فقط از فرمی هیئت ولا به نظر من اگر محتوایی تصمیم گیرنده نهایی اگر بخواهد اون هیئت تصمیم بگیره آقای شاهدی تصمیم گیرندش خواهد بود ولا هماهنگی با رهبری برای موضع اجزی های بعدی. مجلس و قوه قضاییه توی این مسئله مطمئن هستن که موضع اونا داره تقویت میشه، به همین خاطر هم هست که استقبال کردن و هر حرکتی رو در این ساحت در جهت تضعیف رئیس جمهور و جایگاه رئیس جمهوری توی منازعات فیما بین میدونن و به این استقبال میکننش. آقای احمدی نژاد میدونه که اصلا این هیئت برای چه شکل گرفته و دستور کارش چه چیزی خواهد بود، بنابراین نباید خیلی خوشحال بشه. میدونه که در جهت تضعیف و فروکاستن جایگاه اون اتفاق افتاده. اگر قبلا آقای احمدی نژاد یه وقتی درگیری هم داشت پیش میاد در سطح دولت مثلا رهبر، حالا جایگاهش کاسته میشه. یعنی اگر منازعه ای هم بخواد بشه با شورای حل اختلاف نیست که یکی از هیئت های مختلفی است که بالاخره رهبری میتونه تعیین بکنه و گفتگو بین آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی شاهرودی به فرض اینکه به سطح بالایی درگیری هم بین این دو تا برسه باز هم در جایگاهی نیست که احمدی نژاد احساس غروری بکنه توی افکار عمومی که برای من در اجرای قانون و مندیات ملت در حدی واسدن که مثلا رهبری هم از من آزرده میشه ولی من از قانون مثلا پا پس نمیکشم. این بحث های حاشیه‌ای هم از بین خواهد رفت. آقای احمدی نژاد میدونه که جایگاهش رو کاملا به حاشیه راندن.
آقای شریعت مداری شما چی فکر کنید تأسیس نهاد جدید چه تأثیری داره روی موقعیت رئیس جمهور؟
البته من موافقم که تأسیس این نهاد با این نیت شده که آقای احمدی نژاد رو بیشتر ایزوله بکنن و همچنین تأسیس جبهه پایداری به وسیله آقای مصباح یزدی و آقای صادق محصولی و دیگران، خالی کردن زیر پای احمدی نژاد به وسیله جذب یارانش برای انتخابات آینده. ولی در این که احمدی نژاد این قاعده بازی رو قبول کنه و اختلافات رو منحصر کنه به داخل این هیئت بسیار شک دارم، و از طرف دیگه احمدی نژاد اصولا سطح اختلاف را فقط با مجلس نگه نخواهد داشت و با پیشنهادهای پوپولیستی که مانند تعطیل پنجشنبه ها یا دادن 1000 متر زمین به هر کسی و اختصاص 5 میلیارد به این پروژه و چیزهای دیگه میکنه، معلوم است که قصدش ربایش پایگاه مستقیم اجتماعی از درون توده های محروم و یا مردمی است که دنبال یک امتیازات فوری و جزئی هستند. بنابراین ممکن است آقای احمدی نژاد به یک نوع یارگیری دیگر اجتماعی بپردازه و اختلافات رو به یک سطح دیگری منتقل کنه که دیگه اصولا هیئت حل اختلاف سالبه به انتفاع موضوع بشه در این قضیه. باید دید که اوضاع چگونه پیش میره.
آقای حسین قاضیان، چشم انداز موقعیت رئیس جمهور چیه با تأسیس این شورای عالی جدید حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه؟
در حال حاضر به نظر میرسه رئیس جمهور تو موقعیت دشوارتری قرار گرفته نسبت به گذشته، چون ایشون مایل بود همیشه که اختلافات رو برسونه به رهبری، چون اولا میدونست که به دلیل حمایت گذشته رهبری و علت وامداری رهبری در برخی از مواضع به ایشون، رهبری ناچاره که از ایشون حمایت بی قید و شرطش رو ادامه بده، بنابراین اونجا یه پشتوانه محکمی بود که ایشون به سبب اون میتونست اقدامات حتی خلاف قانون خودش رو به رغم اختیاراتی که سایر قوا داشتن پیش ببره. به علاوه دخالت دائمی آیت الله خامنه ای در این ماجرا همیشه سبب تضعیف رهبری و موقعیتش از یک وضعیت فراجنایی هم میشد و این چیزی بود که آقای احمدی‌نژاد میطلبید و میخواست و همیشه از فرسایش قدرت رهبری استفاده کرده به نفع خودش در این زمینه. این دو موقعیت به این ترتیب از دست خواهد رفت، چون دیگه همه چیز به هیئت حل اختلاف خواهد رفت و نه مستقیما به خود آیت الله خامنه ای که قبلا میتونست با مایه گذاشتن از خودش از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حمایت بکنه. بنابراین الان باید فکر که توپ در زمین آقای احمدنژاد و باید دید واکنش های بعدی آقای احمدنژاد به موقعیت جدید چیست. البته ایشون اظهار نظر مستقیمی هم کرده و گفته که ما با این هیئت همکاری خواهیم کرد و هر نتیجه‌ای که از این هیئت بیرون بیاد ما تابعش هستیم. ولی با توجه به سوابق و با توجه به اینکه حتی ایشون بلافاصله بودن و خجل و خطاب بودن و رهبری رو هم در بسیاری از موارد نپذیرفته، بعید است که حاصل و نتیجه بیرون اومده از رایزنی های هیئت حل اختلاف رو هم بپذیره و باید دید که چه ابتکار عملی در برابر این وضعیت در پیش خواهد گرفت. نکته که به مهندس شریعت مداری گفتن در مورد یارگیری های جدید، فکر کنم یکی از شیوه هایی خواهد بود که ایشون بهش متوسل خواهد شد.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.